کلاس برات استاد حسنین تاریخ 22401 صفحه 224.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب کلام اون عراقی رو میخوندیم در مورد صحت یا فساد عمل جاهل، معامله جاهل. اگه کسی بدون اجتهاد و تقلید معامله رو انجام داد، آیا معامله صحیحه یا نه؟ ایشون گفتیم که سه قسم رو بیان کرد برای کسی که مجتهد و مقلد نباشه. قسم اول کسی بود که احتمال نمیده معاملهی که انجام داده مخالف به واقع باشه. این رو گفت ایشون که مادامی که قاطع به اعتقادش متعبده و مثل مجتهد و مقلد. بعد از اینکه این قطع زائل شد، تنبه براش حاصل شد، یا اون اعتقادش مطابق با نظر مرجع تقلیدش بوده که حکم صحتش، یا اعتقادش مطابق با نظر مرجع تقلید نبوده که در اینجا ایشون گفت چی؟ در اینجا فرمود که مثل مجتهدیست که نظرش تبدل براش حاصل شده و نظرش تغییر کرده. این صورت اول بود. قسم دوم اونجایی که احتمال میده عمل اون مخالف واقع باشه و حکم واقعی قطعی هم درباره این عمل وجود داره. به تو شریعت ما اجماع داریم مثلا صیغه عقد نکاح به فارسی مثلا باطل، یا اجماع داریم که مثلا صحیحه. اینم بدون اینکه بره فحص کنه و به این اجماع ملتفت باشه، اومده صیغه عقد خونده به فارسی. خب از اون اولم که صیغه عقد فارسی خون احتمال چی میداد؟ احتمال اینکه این صیغه صحیح باشه یا فاسد باشه رو میداد. هنگام عقد هم احتمال میده این صیغه فارسی باطل باشه. این میشه صورت دوم و قسم دوم. اینجا میگیم اگر عمل این شخص مطابق با این حکم واقعی قطعی باشه، یعنی اجماع داشتیم که صیغه به عربی صحیح است، مثلا اینم به عربی صیغه خواند، حکم کنیم به چی؟ بگید حکم کنیم به صحتش. اگه مخالف بود، صیغه فارسی اجماع داریم به بطلانش، این فارسی خوند، حکم کنیم به چی؟ فسادش. پس اگر مطابق با اون حکم قطعی شرعی بود حکم به صحت میشه، اگر مخالف با اون حکم قطعی شرعی بود حکم فساد میشه. چرا؟ چون فرض اینه که حکم قطعی شرعی وجود داره. فرض اینه که حکم قطعی از شریعت به ما رسیده، یه حکمی داریم که اجماع برش قائم شده. از اون طرف هم فرض اینه که این شخص از اول قطع به خلاف نداشت، احتمال میداد از ابتدا که این عملی که انجام داده باطل باشه. صورت دوم بود دیگه، احتمال میداد عملی که انجام داده باطل باشه، پس از ابتدا قطع به مثلا صحت نداشت. تا مثل صورت اول ما بحث کنیم و بگیم چون قطع داره قطعش معتبره، حجت ولو قطعش ان تقصیر باشه، این حرفا رو نمیتونیم بگیم چون قطع اینجا وجود نداره. دلیلی هم نداریم که این حکم شرعی مختص به عالم باشه. دلیل نداریم که این صحت عقد و صیغه نکاح اختصاص داشته باشه به کسی که عالم باشه. این دلیل که نداریم. وقتی اینطوری نباشه، پس باید حکم کنیم به این که در صورت مطابقت صحیحه، در صورت مخالفت باطله. صرف این که این شخص هم یه احتمالی میداد، یه زن غیر معتبری داشت که این عملی صحیح باشه، کافی برای صحت نیست. چون فرض این شخص مقصره، فحص نکرده. پس تمام نکات در نظر بگیریم، از هر زاویه‌ای وارد بشیم، هر جنبه‌ای رو نگاه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم نکته‌ای وجود نداره که ما حکم کنیم به صحت عمل این شخصی که اون عملی که انجام داده مخالف با حکم قطعی شرعی بوده. این صورت دومه. دوم ببینید، اما ثانی، صورت دوم چیه؟ میفهمد هوال متفتن لاحتمال مخالفت ما اوقع من المعامله للواقع. کسی که تفتن داره و التفات داره به احتمال این که احتمال داره مخالفت داشته باشه اون عملی که واقع کرده، اون معاملهی که انجام داده، احتمال داره مخالفت داشته باشه با واقع. فا اما ای یکون ما صدر عن موافقن او مخالفن للحکم القطعی صادر من شارع، اون معاملهی که ازی صادر شده یا موافقه یا مخالف با حکم قطعی صادر از شارع. صورت سوم، حالا که جلوتر نکتهشو میگیم، الا یکون کذالک بلکان حکم المعامله ثابتن، حکم معامله ثابته به ظنون اجتهادی است. حکم قطعی شرعی با حکم واقعی شرعی، خب این ببینید هر واقعی حکم واقعی شرعی داره. سوالشون هر واقعی حکم واقعی داره. بله دیگه، حکم قطعی یعنی چی؟ یعنی اون حکم واقعی که قطع به اون حکم واقعی وجود داره، ضروریه به این معنا که کسی در اون حکم واقعی تردید نداره، اختلاف نکرده. ما مثال میزدیم به اجماع، مثال زدیم به اجماع، این اجماع داریم، همه گفتن مثلا صیغه عقد نکاح به فارسی باطله، این حکم قطعیه شرعی، مراد اینه، یعنی دلیل قطع بر حکم وجود داره. بله،
پس ممکن هست این حکم قطعیه یک قطعی ممکن هست در مقابل حکم واقعی شرعیه یکی
نباشه، ولی قطع داره این احتمالش هست. بله، احتمال داریم قطع جهل مرکب باشه، احتمال داریم دلیل قطعی که وجوده جهل مرکب باشه، اما این قطعی که ایشون آره، اما نکته که ایشون گفته چون قطعی که تو کلامشون هست، قطع برای شخص واحد نیست، قطعیه که برای همه وجود داره، تو این احتمال اصلا احتمال خیلی خیلی مستبعدیه. یعنی فرض کنید از اول تا حالا همه مجتهدین یه نظر دارن، بعد تو لوح محفوظ معلوم شه همه این نظرها باطله. مثلا فرض کنید آیه قرآن وجود داره، همه بالاتفاق از این آیه قرآن یک معنای واحد فهمیدن، بعد تو لوح محفوظ خدا مرادش از این آیه قرآن یه چیز دیگه باشه، خیلی احتمالش نزدیک به صفره، چون ما قطع شخص واحد رو نمیخواد بگه ایشون، قطعی رو میخواد بگه، حکم قطعی میخواد بگه که برای همه مسلمه. درسته؟ خب بعد می فرماید که و اما لا یکون کذالک، یا اینطوری نیست، یعنی حکم قطعی وجود نداره، بلکان حکم المعامله ثابتن به ظنون الاجتهادیه، حکم معامله ثابت به ظن اجتهادی. حالا سومی رو بعدم میگیم که اینجا گفته. فل اول، اول یعنی اون المتفتن لاحتمال مخالفه و اونجایی که مخالفن للحکم القطعی، یترتب علیه الاثر مع الموافقه، اثر مترتب میشه در صورت موافقت، یعنی اگر عمل این شخص، معامله این شخص موافق باشه با اون حکم قطعی صادر از شارع، ولا یترتب علیه مع المخالفه، و در صورت مخالفت اثر مترتب نمیشه. اذ المفروض انه ثبت من الشارع قطعا، چون فرض این که از شارع قطعا ثابت شده، یعنی یک مسلمه، بگید ضروریه، حالا ما بگیم ضروریه دینت که واضح تر، ان المعاملت الفلانی سبب آن لکذا، فرض اینه که ثابت شده که معامله با این شرایط سبب برای این اثر شرعیه، ولیت معتقدن لخلافه، این شخص هم فرض اینه که احتمال بطلانو میداد، اعتقاد به خلاف نداشت،
تا اینکه ما بگیم یه تعبد به خلافه، بگیم تا حالا که متعبد به خلاف بودی قد برات حجت بوده، چون حجت بوده قد مثلا عمل صحیحه. اینطوری نیست. ولا دلیل علی التقیید فی مثلهی به علم و اعتقاده، و دلیلی هم نداریم که در این موارد ما این حکم شرعی رو سببیت این سبب رو مقید کنیم به علم و اعتقاد. ولا یقده، ضرر هم نمیزنه که این شخص احتمال خلاف میده یا حتی ظن غیر معتبر داره. صرف این که این شخصی که نه مجتهده نه مقلد، ظن غیر معتبر داره به این که معاملش صحیحه، دلیل نداریم که این ظن غیر معتبرش معتبر باشه و صحیح باشه. لعنه هم معمورون بالفحص و سوال، چون فرض این جاهل مقصر بود، امر به فحص و سوال کرد و این کار نکرد. کما ان من اعتقد حلیت الخم، حلیت الخم، اعتقاد داره خم حلال، با اینکه احتمال خلاف میده، یعنی احتمال میده خمر حرام باشه، اما زن داره به حلیت، یحرم علی الخمر و ان لم یسأل، خمر بر این حرامه هر چند سوال نکنه، لانه مأمور به سوال. این بحث قبلی بود، چون این مأمور به سوال بود، این سوال انجام بده. خب این صورت دوم. قسم سوم چیه که میشه امثانی، یعنی قسم دوم، قسم دوم، قسم دوم، قسم دوم چه قسم سوم دیگه؟ نه آیه نوروزی، قسم دوم، قسم دوم، قسم اول یه قسمه، قسم اول قسم یه قسمه، قسم دوم دو قسمه، قسم دوم و قسم دوم میشه قسم سوم. درسته. خب من میخوام بیدار شدی که با گفتی قسم سوم چیه؟ ما میگیم سوم از عمل اول، فل اول، فل اول، اما ثانی، فل اول، اما ثانی. یعنی قسم اولش که هیچ، قسم دوم و دو قسمی هست. نه، فل اول دوم، قسم اول قسم دوم، قسم دوم و قسم دوم هم میشه قسم سوم. فقط من تکرار میکنم. خب یا احتمال میده، این صورتش این احتمال میده عمل او مخالف واقع باشه. ببینید قیودش رو دقت کنید. یک، احتمال میده این عقدی که خونده باطل باشه. عقد فارسی خونده، نکاح فارسی خونده، احتمال میده صیغه عقد به فارسی چی باشه؟ باطل باشه. دو، حکم واقعی قطعی هم اینجا وجود نداره، فقط ظنون معتبره هست. مجتهدینی تو اینجا با اجتهادشون یه نظرهایی دارن که این نظرها هم میتونه با هم مختلف باشه. خب اینجا چیه؟ ایشون میگه که معاملات این شخص که مجتهد یا مقلد نیست تا زمانی که تقلید نمیکنه اثر نداره. بی اثر. هیچ اثری بر معاملات این شخص مترتب نمیشه تا زمانی که تقلید نمیکنه. فرقی هم نمی کنه این معاملهی که انجام داده با قول مجتهدی از مجتهدین مطابق باشه یا با قول هیچ یک از مجتهدین تطابق نداشته باشه، هیچ تأثیری نداره. پس تا زمانی که تقلید نمی کنه، شخصی هست که میگه من تقلید نمی کنم، تقلید درست نمی دونم، مجتهدم نیست، خودش هر کار دوست داره می کنه، این شخص تا زمانی که تقلید نمی کنه معاملات او صحیح نیست. اون معاملاتی که حکم قطعی درش وجود نداره، معاملاتی که بین فقها اختلاف نظر وجود داره، یه فقیه نظری داره، فقیه دیگه نظر دیگه داره، ولو معاملهی که انجام میده با نظر یکی از مجتهدین موافق باشه، صرف این که موافق باشه تأثیری نداره، حکم بطلانش میشه. چرا؟ چون فرض اینه که حکم قطعی اینجا وجود نداره. تا ما بیایم عمل این شخص رو با اون حکم قطعی مقایسه کنیم، بگیم اگر عمل تو با حکم قطعی موافق بود صحیح، اگر مخالف بود فاسد. حکم قطعی فرض وجود نداره، صرفا نظر مجتهدین متفاوت هم هست. اون ظنی هم که این مجتهد داره برای خودش حجت، ظن هر مجتهدی برای خودش و مقلدینش حجت است. درسته؟ ظن هر مجتهدی، استنباط و اجتهاد هر مجتهدی برای خودش و مقلدینش معتبر است. و فرض نه که این شخص مقلد او نیست تا ظن او در حق این شخص معتبر باشد. پس اولا حکم قطعی نداریم تا عمل او رو با اون حکم قطعی مقایسه کنیم. ظانی یعنی ظنون معتبر فقط برای مجتهد و مقلدین خودش معتبره. و فرض نه که این شخص مقلد هیچ مجتهدی نیست. پس مادامی که تقلید نمی کنه حکم به صحت و ترتب اثر میشه. اما ثانی کدومه؟ اونجا که گفت اما صفحه 434 و اما لا یکون کذالک بل کان حکم المعامله ثابتا به ظنون الاجتهادیه. فالحق عدم ترتب الاثر فی حقه ما دام باقیا علی عدم التقلید. حقی که اثر در حقش مترتب نمیشه مادامی که بقا باقیه بر عدم تقلیده، مادامی که تقلید نمیکنه. بل وجود المعامله که عدمه، این کاری که انجام داده، معامله که انجام داده، انگار هیچ کار انجام نداده، اصلا انگار نیست. سواء طابقت علی احد الاقوال، فرق نمیکنه عمل او، معامله او با یکی از اقوال مراجع تقلید مطابق باشه یا با قول هیچ مرجع تقلیدی تطابق نداشته باشه، فرق نمیکنه. اذ المفروض، چون فرض اینه که قطع به وضع واقعی از طرف اشاره نداریم، قطع نداریم اون چیزی که اشاره واقعا قرار داده، بل هو مظنون للمجتهد، فقط یه ظنی هست برای مجتهده. پس ترتب اثر فقط در حق این مجتهده و در حق مقلدینشه، ما مقلدین رو اضافه کردیم. و فرض اینه که این شخص مقلد نیست. خب حالا اگه این شخص سرش برد به سنگ، گفت تا حالا تقلید نمی کردیم، از این به بعد تقلید می کنیم از فلان مرجع، یه مرجعی رو مثلا انتخاب کرد و از اون چیکار کرد؟ تقلید کرد. حالا میایم میگیم مقایسه می کنیم، میگیم این عملی که قبلا مثلا فرض کنید ماه فروردین ماه، اولای فروردین ماه، یه عقد نکاح کنید به صیغه فارسی، نه مقلد بود نه مجتهد، بعد تو اعتبار و صحت عقد صیغه فارسی اختلاف نظر، بعضی ها قائل هم صیغه فارسی در عقد نکاح کافیه، بعضی میگن کافی نیست، اختلاف نظر. گفتیم تا زمانی که تقلید نمی کنه این عقدی که خونده هیچ اثری برش مترتب نمیشه. فرض کنید اول فروردین ماه این ازدواج انجام داد، ماه رمضان رفت، ماه رمضان آدم شد، شب قد توبه کرد، دو از دو بعد ما میخوایم تقلید کنیم. حالا تقلید کرد یه مرجع تقلیدی، اون مرجع تقلید دو حال داره، یا قائل به اینه که صیغه فارسی، اون مرجع تقلیدی که بعدا این شخص ازش تقلید کرد، یا قائل به اینه که صیغه فارسی در عقد نکاح کافیه و صحیحه، یا قائل به بطلان. اگه قائل به بطلان باشه خب اینجا دیگه بحث نیست، ما هم بگویم بطلان. چرا؟ چون تا حالا تقلید نمی کرد، مجتهد هم که نبود، هیچ نکته‌ای برای صحت نکاحش وجود نداشت. الان گفتیم از این به بعدم که مجتهدی که این ازش تقلید میکنه قائل به بطلان، نظری که بر او معتبره بطلان، پس قائل به بطلان میشه. اینجا بحث پروندهش تمام. اما اگه فرض کنیم تقلید کرد از مجتهدی که قائل به صحت عقد به فارسی، فروردین ما اول فروردین ازدواج کرد به فارسی، به عقد فارسی، تو ماه رمضان وسط اردیبهشت، آخر اردیبهشت، حالا هر وقت، اول اردیبهشت تقلید کرد از یک مجتهدی که قائل عقد نکاح به صیغه فارسی صحیحه، خب اینجا چی باید بگیم؟ یه تفصیل سخت اینجا گفته. گفت چی؟ ایشون میگه که یا اون معامله، معاملهی که اثرش اختصاص به شخص یا اشخاص معین نداره، مثلا طهارت نجاست، آقا اگه یک لباسی نجس باشه خب برای همه نجسه، من دست بزنم دستم نجس میشه، باید دستم بشونم، شما هم دست بزنید دستتون نجس میشه، باید بشون. اگه یه گوسفندی ذبح شرعی شده باشه حلاله، برای همه حلال. اگه یه گوسفندی ذبح شرعی نشده باشه حرامه، برای همه حرام. یعنی اون اثر اون معامله، چه معامله که ما میگیم مراد اون عبد و ایقا صرفا نیست دیگه، یعنی هر چیزی که درش قصد و قوت شرعی نیست، اثر اون معامله، اثر مثلا اون نجاست طهارت، اثر اون نجاست طهارت علیت و علمت اختصاص به شخص خاصی نداره، در حق همه است. تو این موارد ایشون میگه که وقتی این مجتهدی که این شخص درش تقلید کرده قائل به صحته، حکم میشه به ترتب اثر و حکم میشه به صحت. تا حالا که تقلید نمی کرد میگفتیم که صحیح نیست، اثری بهش مترتب نمیشه، اما حالا تقلید کرد از یک مجتهدی که قائل به صحته، ترتب اثر حاصل میشه. چرا؟ چون فرض اینه که تو اون زمانی که این تقلید نمیکرد، درسته این تقلید نمیکرد، اما مجتهد اونجا نظر داشت و اون مجتهد نظر داشت، حلیت و حرمت در حق مجتهد هم معنا داشت. پس میگیم همون زمانی که این شخص تقلید نمیکرد، مجتهد به دید مجتهد این لباس طاهر بود، به دید مجتهد این به قول معروف نکاح این گوشت حلال بود و حلال هم بود در حق کی؟ در حق همون مجتهد، حتی چون فرض می که حلیت برای همه است، پس حلال بود به دید مجتهد در حق مجتهد، درسته؟ به دید مجتهد در حق مجتهد و مقلدین اون مجتهد فهم میکنه حلال بود. پس یه شخصی وجود داشت که برای اون شخص هنگام صدور معامله حکم به حلیت معنا داشت، کی؟ خود مجتهد، مقلدینی که اون مقلدی تقلید میکرده. حالا این تقلید نمیکرده، کوتاهی کرده بوده تقلید، مهم نیست، تأثیری نداره، چون فرض اینه که اثر اختصاص به فرد معین، شخص معین نداره. حالا دومیش بدتره، این اولیش اونجایی که اثر معامله اختصاص به شخص یا اشخاص معین نداره، تو این موارد اگر تقلید کنه از مجتهدی که قائل به صحت، حکم میشه به صحت، حکم میشه به ترتب اثر.
اون موقع
برخورد
صحیح بوده،
چون فرض اینه که حلیت که اثر این معامله است، یا طهارت یا نجاست که اثر این معامله، در حق شخص خاصی جر نشد، برای همه است و یکی از اون همه ها خود این مجتهده، خود این مقلدین اون مجتهده. پس همون زمانی که این معامله رو این شخص داره انجام میده، ولو مقلد نیست ولو مجتهد نیست، اما حکم میشه از همون زمان به صحت بر مجتهد، به صحت بر مقلدین او. و فرض اینه که وقتی صحت برای یه نفر که ثابت شد، برای همه ثابت میشه. اینطوری نیست که بگی وقتی حلیت برای ثابت برای دیگران نیست، و فرض اینه که حلیت اختصاص به شخص خاصی نداره. خب حالا دومی شد فکر کنم شاید نرسیم، اولی شو بخونیم. ثم اینجا این بالا شو خوندی؟ ثم این قلده، این ثم این قلده، حالا اگه تقلید کرد بعد از صدور المعامله، بعد از صدور معامله اول اومد و قول معروف گوسفنده رو ذبح کرد، تقلیدم نکرده بود که آقا چه شرایطی برای ذبح وجود داره، بعد اینکه گوسفند رو کشت که حالا ما رو میبینیم تقلید میکنیم از یه مرجع تقلیدی، اگه مرجع تقلیدی تقلید کرد که قائل به فساده، قائل به اینه که آقا این گوسفندی که تو کشتی چون با به قول معروف چاقوی استیل کشته بودی، من باطل میدونم، من حلال نمیدونم، باید با چاقوی آهنی باشه، خب بوده فلا اشکال هست، اشکالی نیست که ما اینجا حکم کنیم به فساد. و این قلد من یقول به ترتب الاثر، اما اگه تقلید کرد از کسی که میگه آقا ذبح با چاقوی استیلم صحیحه و محلل موجب حلیته، فتحقیق و فیه تفصیل، تحقیق اینه که ما تفصیل بدیم، چه تفصیلی؟ به ما مره، تفصیل به اون چیزی که قبلا گذشت در نقد فتوا به معنای سالس، به بحثش نمیخوام اونو باز کنم الان، یه بحثی شو مطرح کرد تو بحث نقد فتوا، سه تا معنا برای نقد فتوا گفته، تو معنای سومش تفصیلی گفته، اون تفصیل رو اونجا داریم تکرار میکنیم، اون نقد فتوا رو نمیخوام اینجا باز کنم. فیقال گفته میشه انما عالم یختس، اونی که اختصاص نداره اثرش به معینن او به معینین، اون معامله‌ای که اثرش اختصاص به شخص معین یا اشخاص معینی نداره، مثل طهارت و نجاست، حلیت و حرمت و همثال اینها که اثرش اختصاص به شخص معینی ندارد، این یترتب علیه الاثر، اثر برش مترتبه. فاذا غسل ثوبه من البول مرتن، اگر بیاد لباسش رو از بول یک بار بشوره بدون تحقیق، یا اکتفا کنه در زب به قطع حلقوم، مثلا اوداج اربعه رو قطع نکنه فقط حلقوم قطع کنه، یا اکتفا کنه در زب به چاقوی استیل مثلا، ثم قلد، تقلید کنه کسی رو که قائل به کفایت یک بار شستن در طهارت، کسی که قائل مثلا به کفایت قطع حلقوم در تزکیه، کسی که قائل به کفایت استیل در تزکیه، تقلید کنه از ترتب الاثر علا فعله سابق، اثر بر همون ذبحی که کرد، اثر بر همون تطهیری که انجام داد مترتب میشه، حکم میکنیم به طهارت لباس، حکم میکنیم به حلیت این گوسفندی که ذبح شده. اذ المغسول یسیر طاهرن به نسبت الى کل من یعازالک، چون لباسی که شسته شده طاهر میشه نسبت به هر کسی که قائل به این مسئله، هر مجتهدی که طاهر میدونه و مقلدینه. همینطور مذبوح حلال است به نسبت به هر کسی که اعتقاد به حلیت داره، مقلد مجتهد و مقلدینه. ولا یشترط کونه مقلدن این القسل و الذبح، شرط نیست که در هنگام قسل و ذبح حتما مقلد باشه، شاید نیست خب این درسته هنگام زب یا قصد مقلد نبود، همچه شرطی وجود نداره. این جایی که اثرش اختصاص به معین یا معینی نداره. اما دوم کجاست؟ اون معاملاتیه که اثرش اختصاص داره به شخص یا اشخاص معین. مثالش چه؟ مثل نکاح. حالا مثالش رو دقت کنید، یا آقا نکاح، عقد نکاح موجبه علیت مباشرت فقط برای زوجه، اینطوره نیست که اثر نکاح علیت مباشرت برای تمام کسانی باشد که صیغه به فارسی را قبول دارند. اگه فردی مردی با یه زنی با صیغه فارسی عقد نکاح بخونه، اثر این عقد نکاح علیت مباشرت برای همین مرده، نه اینکه اثر این نکاح علیت مباشرت باشد برای تمام کسانی که در نکاح صیغه فارسی را جایز می دانند. نمیتونی بگی آقا من فرض کنید رفتم با یه زنی با صیغه فارسی ازدواج کردم، پس این زن برای مرجع تقلیدم که صیغه فارسی رو کافی می دونه حلال میشه. این که گفتنی نیست، اثر این معامله اختصاص داره به شخص خاص، برخلاف فرض قبلی که اگر لباسی طاهر بود فرق نمی کنه، هم برای من طاهره هم برای مرجع تقلید من طاهره، هم من دست بذارم دستم نجس نمیشه، هم اگر مرجع تقلید به این لباس دست بزنه دستش نجس نمیشه، نجس هم باشه برعکس، هم لباس برای من نجسه هم برای مرجع تقلید من نجسه. پس فرض قبلی بود که این اثر اختصاص به شخص یا اشخاص معین نداره. اما این فرض چی های میانخوا در حال عبادت ایشون گفت چی؟ این اثر اثریست که اختصاص به شخص یا اشخاص معین داره، مثل نکاح. اینجا چی میگید؟ ایشون میگه در اون معاملاتی که اثرش اختصاص به شخص یا اشخاص معین داره نمیتونیم با این فتوای مجتهد حکم صحت بدیم. فرض ما رو دوباره بگید آیه میان خوا، فرض کجا بود؟ فرض رو بگید ما گم نشیم. فرض این بود شخص بدون تقلید معامله ای انجام بده، مثلا با یک کسی ازدواج بکنه، بعد از اینکه ازدواج کرد تقلید میکنه از مجتهدی که غالب صحت این عقده. فرضم اینه که این اثر عقد از اون مواردی که فقط برای شخص معین مترتب میشه با این قیود. خب اینجا فرض کنید فروردین ماه عقد خونده، اردیبهشت ماه تقلید کرده. سه تا فرض میتونیم بگیم. یه فرض اینه که بگیم صحت ثابت بشه از همون زمان تحقق عقد، کشف نه، از اول ثابت بشه، کشف نه، از همون ابتدا صحیح بود، صحیح است. دوم قائل به نقل بشیم، یعنی بگیم صحت ثابت هست، ثابت میشه از زمان تقلید. تا حالا این نکاحی که خونده بود باطل بود، از این به بعد که تقلید میکنه حکم میکنیم به چی؟ صحت این نکاح و ترتب است. سوم کشفه. کشف یعنی چی؟ یعنی بگیم از زمان تقلید کشف میکنیم که از اون اول بگید درست اون اولی کشف نیست، اون از اون اولی میخوام بگیم از همون اول حکم به صحت میکنه، کشف نمیخوام بگیم. کمایی که تو صورت قبلی ما میگفتیم از همون اول حکم به صحت چی؟ باشه نمیدونیم کشف به این معنا که خیلی کشف اگه مرادتون اینه که اون بابا بفهمیم، آره این به نحو کشفه، اما نمیخوایم مثل بحث اجازه مالک میخوایم بگیم تو بحث اجازه مالک تو عقد فضولی با اون اجازه مالک تو عقد فضولی شما میگفتید اجازه مالک کاشفه. کاشفه به این معنی چی؟ به معنی کشف حکمی میگیم، کشف حکمی رو داریم میگیم، یعنی حکم به ترتب آثار میکنیم، نه اینکه از اول واقعا عقد صحیح بوده. به یکی از معانی کشف، کشف حکمی بود دیگه. حالا ما این کشفی که آخر میگیم کشف حکمی میگیم. اون کشف اولی شما مثلا کشف حقیقی بگو، اگه میخوای فرض بکنی با تعبیر کشف هم بگی، یه وقت کشف حقیقی بگو، یه وقت نقل بگو، یا کشف حکمی بگو. اینطوری حالا با اون تعبیر شما کشف هم بگی میشه اینطوری بگو. سه تا احتمال داره دیگه که ایشون میگه هیچ یک از این احتمالات درست نیست. نمیشه قائل شد به صحت از ابتدا، نمیشه قائل شد به صحت از این تقلید، نمیشه گفت تقلید کشف میکنه که از اول صحیح بوده. هیچ کدوم درست نیست. چرا نمیشه حکم کرد به صحت از ابتدای وقوع عقد؟ چون فرض میکنه که این اثر عقد مختص به شخص معین و این شخص معین در هنگام عقد مقلد نبود، غیر از این شخص هم کسی نبود که اثر بر او ثابت بشه، برای ترتب اثر موضوعی وجود، تو این ترتب اثر بدون موضوع که نمیشه، پس هنگام عقد برای ترتب اثر موضوعی وجود نداشت تا بگیم از اول حکم میکنیم به صحت. از هنگام نقل، از هنگام تقلید چرا قائل به صحت نمیشی؟ چون فرضی که مجتهد قائل به چیه؟ قائل به اینه که عقد اگر واقع بشه اثر از همون هنگام عقد میاد، قائل به این نیست که اگر عقد واقع بشه از یه ماه بعد اثر میاد. این خلاف نظر مرجع تقلیده، اصلا نمیتونیم بگیم. کشفم نمیتونیم بگیم. چرا کشفم نمیتونیم بگیم؟ چون دلیلی نداریم که تقلید کردن موجب کشف صحت بشه. مثل اجازه نیست تو بحث عقد فضولی که دلیل داریم اجازه مالک موجب کشف صحته، پس کشف دلیل نداریم. ترتب اثر از حین تقلید خلاف نظر مرجع تقلیده، ترتب اثر از حین عقد هم فرض موضوع نداره. از هیچ یکی از این سه قسمی که برای صحت میتونی فرضی نیست دلیل نداریم بر صحت. شک داریم نهایت در صحت فساد، رجوع میکنیم به اصالت الفساد. نهایتش اینه دیگه، رجوع میکنیم به اصالت الفساد و استصحاب عدم تأثیر دیگه. کارهایی که ایشون کرده، مقدمه قبل مگه گوش نکردی؟ مقدمه که نراقی گفت، یه مقدمه گفت ما مکلف به واقع نیستیم چون به واقع سبیلی نداریم، ما مکلف به اون ظواهری هستیم که مجتهد بهش رسیده. حالا این رو باید شیخ بررسی کنه بنده، بس ببینید چی میگه شون. اما ما یخت است اثر رو به معین او معینی، اون موارد که اثرش اختصاص داره به معین، به فرد معین یا افراد معین. مثل عقود و ایقاعات، اسباب شغل ذمه و مانند اونها اثر برایش مترتب نمیشه. چرا؟ چون آثار این امور باید و باید به شخص معینی تعلق پیدا کنه، چون معنا نداره سببیت داشته باشه عقد صادر از مرد خاص با زن خاص اثر داشته باشه برای هدیت این زن برای هر کسی که این عقد رو جایز میدونه و تمام مقلدینش. این که معنا نداره. یه جور مثال میذاره آدم رو محضور قرار میده. و هذا شخص حال العقد لم یکن مقلدا، این شخص در هنگام عقد که مقلد نبود. فلم یترتب فی حقه اثر، پس حق در حق او اثر مترتب نمیشه. بعد از عقد و این دخل فی مقلدین، هرچند داخل شد در مقلدین اون مجتهدی که غالب صحتن، لکن اما لا یفید به ترتب اثر فی حقه، این برای ترتب اثر در حق این مقلد کافی نیست. چرا؟ چون اون چیزی که مجتهد زن دارد، چون مزنون آن است برای مجتهد که این عقد در صورتی که ببخشید، چون اون مزنون، چون زن مجتهد این است که عقد سبب است برای ترتب اثر و این اثر هم متصل به صدور عقد حاصل میشه. یعنی مجتهد نظرش اینه که اگه عقد صادر شد همون زمان اثر میاد، نه اینکه اگه من امروز ازدواج کنم یه ما دیگه، اینطوری که نیست. ولم یتر هذا سببا کذلک، فرضم اینه که ما شما دارید نقل رو میگید، دارید میگید از حیل تقلید، اثر اینطوری نبود. اما سببیت منفصله فلا دلیل علیها، سببیت منفصله به این معنا که عقد زمانی باشه ترتب اثر با فاصله باشه، مثل بحث ما از زمان تقلید ترتب اثر بیاد، این دلیلی برش نداریم. از لیس او مزنون المجتهد، تو مجتهد غالبه این نبود، مجتهد غالب بود به ترتب اثر از حین عقد. ولا دلیله، دلیلی هم نداریم که دخول در تقلید، این که تقلید کردن مثل اجازه مالک موجب کشف بشه، دلیلی نداریم. ول عطل و فی المعاملات حل بسان ما انه، ما در ترتب اثر شک داریم، میگیم قبل از عقد اثری نداشت، قبل از تقلید ببخشید، قبل از تقلید اثری نداشت، بعد از تقلید حساب میکنیم. چون فرض کرد گفتیم مادامی که تقلید نکرده اثری بر عقد مترتب نیست، اینو قبلا گفتیم دیگه، پس قبل از تقلید بر این عقد او اثری مترتب نبود، شک داریم بعد از تقلید اثر مترتب میشه، حساب کنیم عدم رو، عدم ترتب اثر ثابت بود قبل از تقلید، حساب میکنیم. انتها کلامه بگید موقع ملخصا، دیگه ملخصش بود دیگه. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.